الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بتوجه نگاه مهربان امام زمان متوجهین محفل نورانی کنیم و هم دعای سلامتی رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. تعجیل در فرج آقامون، سلامتیشون، تسلای قلب نازنینشون، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. دیشب با هم به طور شفاف میتونیم بگیم با هم در مورد موضوع حق الناس صحبت کردیم. بحث از کجا پیش آمد؟ عرض شد که امام حسین علیه السلام خدا باور و خدا محور بودند و خدا باوری و خدا محوری گفتیم عرض شد مصادیقی داره. یک مصداقش این بود که خدا رو ناظر و حاضر بدونیم. مصداق دیگه‌اش این شد که خدا رو به همه چیز چی ترجیح بدیم. داستان اون چوپان دیشب عرض کردم، چی گفت؟ فعین الله، خدا کجاست؟ باید خدا رو به همه چی ترجیح بدیم. خیلی خوب. مصداق سومی که دیشب شروع کردیم و امشب این مصداق رو تمام خواهیم کرد این بود که کسی که خدا محور، خدا باوره، اهل اذیت کردن دیگران نیست، نسبت به دیگران تعهد داره، تعهدهای اخلاقی اجتماعی داره. خب وقتی که میگیم دیگران از کی شروع میشه؟ از ما اگه بخوایم مثلا بگیم دیگران یعنی چی؟ یعنی مثلا مهمترین افراد زندگیمون شروع میشه، مثلا مادرمون، پدرمون، خواهرمون، برادرمون، مثلا همسرمون، فرزندانمون، دخترمون، پسرمون، عمومون، داییمون، نزدیکانمون، فامیلمون، همسایه هامون، دوستانمون، هر کسی با ما ارتباط داره. پس بحثمون این بود. بعد آخر بحث دیشب به اینجا رسیدیم که گفتیم ایمان چند تا بخش داره که وقتی مثل یک پازل دوستان، برادران، خواهران کنار هم میچینیم ایمان درست میشه. ایمان زبانی، ایمان قلبی، ایمان عملی. یعنی باید در عمل هم مؤمن باشیم دیگه. خب یه جمله ای رو گاهی وقتا میشنویم که میگه ای بابا، ای حاج آقا، دلت پاک باشه. خب دلت پاک باشه یعنی چی؟ یعنی خب دلمون پاک باشه یعنی هر که خواستیم بکنیم؟ میشه اینطوری؟ نمیشه که دلت پاک باشه. نه، هم باید دلمون پاک باشه، هم باید امام حسین علیه السلام و اهل بیت و پیامبر اکرم و قرآن و در رأسش خدای مهربان رو دوست داشته باشیم، هم در عمل چه کنیم؟ انجام بدیم کارو دیگه. اینو هم صحبت کردیم. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا ما رفقای ما رفقایی داریم که شما رو دوست دارن. عرض کرد ما رفقایی داریم شما رو دوست دارن ولی شبیه شما نیستن. مثلا شما نعوذ بالله دروغ نمیگه، اینا دروغ میگن ولی شما رو دوست دارن. شما غیبت نمیکنید ولی غیبت میکنن ولی شما رو دوست دارن. نمازشون شبیه نماز شما نیست ولی شما رو دوست دارن. همین رو گفت. بعد امام صادق فرمود قسم خورد والله ما انا به امامهم، به خدا قسم من امام آدم نیستم. آدم که میگن امام صادق، امام حسین دوستت داریم ولی کارهای دیگه انجام میدن، که نمیشتن که. بعد فهم بودن که خب حالا من امام کی هستم؟ فهم بودن انا امام و من عطا انی. امام صادق که بگن یعنی امام حسین فرم بودن، یعنی معصومین فرم بودن، یعنی خدا میفرماید فرق نمیکنه، کلهم نورون واحد. امام صادق فهمن که من امام کسی هستم که از من اطاعت بکنه، اون شیعه منه، اون محب منه. بله، روزی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین، از توی خونه، از لای در توی خونه داشتن بیرون رو نگاه میکردن. عرض شد که برعکسش گناه داره که ما از بیرون از لای در خونه مردم، خونه مردم رو نگاه کنیم، این گناه داره. الان داریم رد میشیم، در خونه وا مثلا بازه، طرف میخواد ماشینش از خونه بیاره بیرون، یا در خونهش باز شده، ما نباید تو خونهش رو نگاه کنیم؟ ممکنه نامحرم باشه، ها، خونه مردمه، باید مواظبت کنیم. من دیدم بعد از بچه ها خیلی باصفان، خیلی مقعدن، مثلا میره در خونه یه نفر در میزنه، بعد اون وسط وای نمیسته، میره کنار وای میسته که تو خونه مردم دیده چی نشه. با چه ادبی، بارکالله، چقدر خوب. حضرت دیدن از لای، از تو خونه شون از بیرون دیدن یک آقایی یقه یه نفر دیگر گرفته. حضرت از خونه آدم بیرون رفتن سراغ این دو نفر، میرن چیه داستانش. آقایی اسم به نام مایکل کوک که مسلمان نیست، مسیحیه، کتاب نوشته امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، که چاپ آستان قطر اعظم چاپش کرده. اونجا آقای مایکل کوک میگه که یکی از ویژگی های اسلام اینه که مسلمانان نسبت به همدیگه بی تفاوت نیستن. ما چی میگیم تو دینمون؟ کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. گفت آقای مایکل کوک میگه در اروپا، در خارج جوری نیست، یه نفر دارن میزنن بقیه دارن رد میشن بهش کار نمیگیرن، یه نفر رو میکشن بقیه کاری ندارن، گاهی وقتا وای میستن فیلم میگیرن بجه کار داشته باشن. خب پیامبر اکرم آمدن، دیدن که این یقش رو گرفته. گفت آقا، پیامبر فرمودن که چرا یقی آقا رو گرفتی؟ آقا ولش کن. عرض کرد پیامبر، من بدهکارم، یا آقا طلبکاره، هی میایم هی میریم پول ما رو چی؟ نمیده. دیگه امروز حوصله‌ام سر رفته، یقشو گرفتم تا پول من رو نده ولش نمیکنم. حضرت فرمودن فلانی، ان لله ذلن، در روز قیامت که همه گرفتارن، ها، که میگه مادر از فرزند فرار میکنه، پدر از فرزند فرار میکنه، هر کسی دنبال کار خودشه، پیامبر اکرم فرمودن در روز قیامت سایه رحمتی وجود داره که این سایه رحمت ویژه افرادیه که دیگران رو میبخشن، اهل بخشش هستن. تو هم اگر میخوای رحمت خدا روز قیامت شامل حالت بشه، ای آقا رو ولش کن. تا اینو گفت، اون آقا یقه طرف چی؟ رها کرد. بعد گفت آقا جان، من از این آقا پولی میخواستم، حالا که فرمودین عرض کنم که ایرادی نداره، و گفتش که و هم تو سلسن، آقا به خاطر شما یک سومش رو بخشیدم، و آخر تو سلسن یک سومش هم بعدم بده، و تقضی سلسن یکمش الان بده دیگه. حضرت وقتی آقای کار رو کرد، یقی طرف رو ول کرد، حضرت اونو تشویق کردن، آفرین، بارکالله، چقدر تو خیلی خوبه که آدم انسان موضع پذیر باشه. آره؟ ما باید به خودمون بگیم آقا جان الان روز پنجم محرمه، از اول محرم چه فرقایی کردیم، چه تصمیم میگرفتیم. جون نباشه که دهه اول محرم بیاد ما همون که بودیم بعد اینطوری از زندگی. یک دهه میاد هنوز بد اخلاقه، یه دختر خانم جوان و نوجوان میاد اول محرم بد حجاب بوده، موهاش دیده میشده. اول محرم قبل از محرم مثلا آرایش میده بوده توی خیابون. حالا الان هم دهه محرم تموم شده، آمده مجلس امام حسین، لباس مشکی هم پوشیده ولی هنوز بد حجابه. برای چی ما اومدیم مثل این که مثلا فرض کنید که یک نفر بره حمام، بعد دو ساعت هست هم حمام باشه، بعد بیاد بیرون هنوز کثیفه. آه تو کجا بودی؟ حمام. چه کثیفی؟ خب رفته حمام باید تمیز باشه دیگه. رفت اومدیم مجلس امام حسین علیه السلام. این اول برای خودم میگم، برادران خواهران، برای شما میگم، اول به خودم دارم عرض بکنم چه فرقی کردیم، چه تصمیمی گرفتیم، چه کار بدی انجام میدادیم که بگیم خیلی خوب دیگه از الان به برکت وجود مقدس امام حسین دیگه کارو نمیکنم. چه کاری نمی کردیم که باید انجام میدادیم؟ خب این کارو انجام بدیم. خب خیلی مهمه دیگه. همه چیز که کتاب داره. امام جواد الائمه باب الحوائج فرمودن که انسان به کمال نمیرسه مگر اینکه سه تا ویژگی داشته باشه. یک، توفیق من الله، خدا بهش توفیق بده، ما باید درخواست کنیم دنبالش باشیم. یک آقایی عرض کنم که گفتم که شما تا حالا رفتی کربلا؟ پیامبر اکرم جوان رو که میدیدن تو سوال میکردن، سوال اولشون چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ کارت چیه؟ نکنه بیکاری، یه کاری بکن. سوال دومی پرسیدن که ازدواج کردی؟ پرسیدن. ما پرسیدم که شما کربلا رفتی؟ گفت ای حاج آقا توفیق نداریم بریم کربلا. گفتم خب گذرنامه داری؟ گفت نه گذرنامه هم ندارم. گفتم خب بیان سفر گذرنامه رو برو بگی دیگه گذرنامه تا الان. اقلا مقدمات شما آماده کن، گذرنامه رو برو بگی تا شما بری کربلا. اونم همون حاج آقا، اونم حاج آقا توفیق میخواد، اقدام بکنی دیگه. پس امام جواد فرمودن بودن که انسان به کمال نمیرسد مگر به سه ویژگی: یک، توفیق من الله، دو، و واعظ من نفسه. من و شما یه واعظی لازم داریم تو خودمون. من خودم به خودم نهیب بزنم که داری چی کار میکنی؟ این چه کاری باید دارم انجام میدی؟ چرا این کار خوب انجام نمیدی؟ چرا غیبت کردم؟ چرا حرف بد زدم؟ چرا فحش دادم؟ به خودم نهیب بزنم، خودم به خودم. و واعظ من نفسه و قبولم ممن ینسهو، و اگه کسی من را نصیحت کرد قبول کنه. مثل همین آقا که پیامبر فرمودن که یقه شو ول کن، یقه شو ول کرد. و جوونا، نو جوونا، مواظب باشید وارد فضای دعوا نشین، دعوا نکنید، زد و خورد نکنید، مواظب باشید. ببین جمله رو خیلی شما شنیدی که توی دعوا ناراحتی چی میگه طرف؟ میگه اگه یکی بگی چی؟ ده تا جواب تو میدم. امام صادق علیه السلام فرمودن که اینطوری بگو، بگو اگه ده تا بگی یکی هم جواب تو نمیدم. اینطوری دعوا نمیشه. روایت داریم دو نفر با هم دیگه بحثشون میشه، فرشته ها میان ببینن کی چی کار میکنه. اون کسی که حرف زشت نمیزنه، اون کسی که صبوری به خرج میده، اون کسی که ادب به خرج میده، براش دعا میکنن. اون فرشته ها برای اون چه میکنن؟ دعا میکنن. اما اگه طرف یه نفر داره حرف زشت میزنه، طرف مقابل هم جوابشو بده، فرشته ها میرن دیگه، اینا رو به خودشون وا میگذارن. هیچی. پس عرضم این بود که سیره امام حسین علیه السلام خدا باوری انسان، خدا باور انسانی که به خدا و قرآن و اهل بیت به ویژه امام حسین ارادت داره، دوست داره، مواظبه که حق و ناس به گردنش نیا. لذا این نکته رو بخواستم عرض بکنم، گفتم دوستان بیشتر بگن که اینجا بگیم که الان در جمع ما در جمع برادران و خواهران ما نوجوانا جوانا رو فاکتور اونا هیچی در بخش برادران و در بخش خواهران سوال میکنم چند نفر وصیت نامه داریم؟ حاج آقا وصیت نامه؟ مگه ما قراره بریم؟ نمیدونم واقعا قراره بریم و نریم. ناگهان بانگی برآمد خواجه مو داریم نداریم باید داشته باشیم وصیت نامه که بنویسیم آقا هر کسی برادرم خواهرم هر کسی که مون پسرم همسرم من رفتم این کارا رو برام انجام بدین از فلانی رضایت بگیرین او حق و ناس رو بریم بدین با یکی اتصال من ناراحت بوده بریم فلان کنین. خب وقتی ما این قصد رو نوشتیم بعد بگیم خب خودمون که هستیم که بریم فلانی راضی کنیم اینو راضی کنیم اون راضی کنیم. حالا مسئله شرعیش رو عرض بکنم برادران خواهران اگر من وصیت نوشتم برای خودم میتونم یک سوم اموالمو درخواست کنم برام صدقه بدن اموال منو سه بخش میکنن این یک سومش رو از توش میگم که برام نماز بخونید برام روزه بگیرید این کار رو انجام بدید اینقدر بدیم به فلانی بدیم اینو بدیم به خیریه به هیئت چه و چه و چه و چه. خب اگر من وصیت نداشته باشم تموم شد و رفت دیگه این اموال همش مال چی میشه؟ همش مال ورثه میشه. اگر پسری داشته باشم پسری بوده داشته باشم بعد او واجب است که نمازی دارم روزه دارم بخونم بقیش تموم میشه. پس لازمه که ما وصیت داشته باشیم. این نکته اول. پس انشالله اونایی که وصیت ندارن امشب یا فردا وصیت رو بنویسن. بسم الله الرحمن الرحیم من فلانیم این اموالم اینه این کارا رو برام بکنید اینقدر برام نماز بخونید اینقدر برام روزه بگیرید این صدقه رو بدین فلان کنید. خیلی مهمه. یک کار دیگه میخوام به شما یاد بدم. شما الحمدلله همتون اهل دادن صدقه هستین صدقه میدید برای سلامتی امام زمان برای سلامتی خودت زن و بچت خانواده. ما پیشنهاد بکنیم به جایی که نیت بکنی صدقه بدی نیت کن که رد مظالم بدی. الان نمیخوای 10 تومن پول بدی 20 تومن پول به صدقه بدی اینو نیت کن رد مظالم. رد مظالم چیه؟ من نمیدونم که آیا حقی به گردن من هست از مردم یا نه؟ ها؟ آیا من مدیون مردم هستم یا نه؟ حالا این پول به نیت رد مظالم بدم خودش کمک میکنه به ما که مسئله رو چه کنیم؟ حل کنیم. آقا میریم مغازه خرید کردیم شده مثلا 155,000 تومان ما 150 تومان داریم یا آقا 5 تومانشو بیار برای ما. خب باید یه جایی یادداشت کنیم بگیم باشه میارم بعدم چی شد؟ فراموش کردیم. مگه بعد تو سفر داشتم میرفتم بعد بین راه استادیم و مغازه کارت کشیدیم بچه ما یک کیکم برداشت رفت ما میخواستیم کدوم پسر اینم حساب بکنیم بعد حساب که کردیم توی مسیر این حساب نکردیم خبیر باید بریم پیش بدیم دیگه ولی حالا بریم میدیم بعد چی میشه؟ ممکنه چه کنیم؟ فراموش کنیم. این جریان عجیبه که نقل کردن در داستانهای شگفت آیت الله دستغیب که میگه من مغازه داری بود و رفتم از او پولی گرفتم و بعد یک پولی موند و رفتم بهش بدم دیدم نیست و ولی مغازش درش بسته بود اسمبلای مغازه پولو چی؟ انداختم مثلا یک پول سکه‌ای بودی مثلا انداختم اونجا هیچی. گفت یک شب در خواب دیدم که قیامته. خب همه مردم باید پول صراط زد بشن. آیه قرآن چی میگه؟ پول صراط روی جهنمه ما همه باید از جهنم رد بشیم. آیه قرآن میگه و ان منکم الا واردها هیا با رد بشین از این پوله. بعضی ها میگن مثل برق رد میشن بعضی ها آروم رد میشن بعضی ها میفتن بلند میشن رد میشن. میگه چی؟ من داشتم از این پول رد میشدم دیدم یک آتشی از او پایین اومد رو پول واسداد آتش بود. ای این همون فروشنده مغازه هست. گفتش که پولم رو بده. گفتم پول؟ اینجا ما پول نداریم که. بعد من پول تو دادم بهت. گفت دست من نرسیده. گفتم بقا من آمدم مغازه شما نبودی، مغازه بسته بود، انداختم تو مغازه. گفت دست من نرسیده. هرچی ما گفتم پولمو بده. آقا پول نداریم ما. گفت خیلی خوب، پس اقلا بذار من انگشتمو به نظر همون سکه بزنم به تو. و تو آتش چاره نیستش بودم باشه. انگشت تا به من زد سوختم. از خواب پریدم. تو داستان نوشته که رد انگشتش روی گلو مونده بود. حواسمون باشه داریم چیکار میکنیم؟ پول مردم، مال مردم یادداشت بکنیم، حق و ناسه، باید حواسمون رو جمع بکنیم. میگن یک آقای تاجر بازاری تهران که خاروبار میفروخت، یک شب خواب دید در قیامت، ولی مرد خوبی بود، اهل خیر، کارای خیر، مرد خوبی هم بود. گفتن آقا شما بهشتی. گفتن خب الحمدلله، الهش تو که ما بهشتی شدیم. گفتن فقط شما میخوایی بری بهشت، تو مسیرت چند تا تپس باید رد بکنی. گفتن به ما نگفتن که تو مسیر کوپه مایی هم هست؟ گفتن بله هست، مال شما هست. چی هست؟ لپه. چند تا تپه لپه، شما باید از این لپه ها بری بالا رد بشی. اصلا مگه میشتر بری رو تپه لپه؟ همش سر میخوره. میگفت تا میرفتم ریز میخوردم میخوردم زدم این از خواب پریدم. گفتم ما تو کارمون یک ایرادی وجود داره. فرد رفتم مثلا تو انباری اجناس، دیدم به به شاگردام لپه ها رو پهن کردن دارن آب میزنن. چیکار میکنین؟ گفت داریم لپه ها رو آب میزنیم. برای چی؟ گفت همه کارو میکنن، همه لپه ها رو پهن میزنن، خیس میکنن فلان. گفتم آقا جمع کنین این کارو، همچی خوابی من دیشب دیدم، من گرفتار شدم فلان شدم، داریم چیکار داریم میکنیم؟ این حق و ناس مال مردم، مواظب باشیم. ولی مهمه دیگه، بعد مواظبت کنیم. پس به نوجوانا و جوانا میگم که شما که ماشاءالله خیلی پاکین، از الان مواظب باشین. آره مواظب باشین. خدا رحمت جای کافی میگفتن که خاطری نقل کردن، گفتن که من جلسه صحبت کردم و در مورد همین حق و نا صحبت کردم و یک جوانی بعد از منبرم آمد پیش من. کجا من حرفم خیلی قشنگ بود، من خیلی متحول شدم، حالا یک مشکلی من دارم. گفتم بفرمایید. گفت من شغلم دزدیه. به بچه شغل شریفی دارین، موفق باشین. گفت الان من متحول شدم و از الان توبه کردم. گفت خیلی خوب، الحمدلله، خدا خیلی مهربونه. گفت آقا خب باید بریم اموال مردم رو بدیم بهشون. راجب گفتم شما میان که کمک کنید؟ گفتم بله. فردا قرار داشتیم با هم دیگه رفتیم این مغازه. آقا یا آقا از شما اموال برداشته، بعضیا بخشیدن، بعضیا تخفیف دادن، بعضیا قسطیش کرد. خلاصه تموم شد تا آخر شب تموم شد. گفتم خب پسرم دیگه الحمدلله تموم شد و پول مردم رو کمکن کار کن بده و توبه کن، دنبال دزدی نرو. گفت فقط یک مورد مونده. گفتم مگه مورد دیگه هم مونده؟ گفت چرا، خود شما هم الان راضی باشین. گفتم چطور؟ گفت قالپاقای مشیتون من باز کردم. گفتم به ما هم رحم نکردی. حق و ناس خیلی مهمه، مواظب باشیم. حالا دوستان دیگه وقتی میگیم حق و ناس، یاد پول میفتیم. بابا غیبت هم حق و ناسه، تهمت هم حق و ناسه، غیبت هم نمیدونم سخنچینی هم حق و ناسه، عزت کردن هم با زبان هم حق و ناسه، فحش دادن هم حق و ناسه، گاهی یک نگاه کردن هم حق و ناسه. دل شما دل مادرتو بشکنی حق و ناسه، دل پدرتو بشکنی حق و ناسه، دل همسرتو، دل فرزندتو، دل دخترتو، نه حق و ناسه. باید راضی باشی. چقدر خوبه که وقتی اونایی که مادر دارن برن دست مادرشون رو ببوسن، بگن مادرم از من راضی هستی، پدرم از من راضی هستی، یکی کنم راضی باشن. ها خیلی مهمه که از الان مواظب باشی. یک کسی آمد خدمت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. عجل فرش. مرد صحرانشینی بود، آمد گذاشت که ای پیامبر، شما پیامبری؟ بله. خب من آمدم مسلمان بشم. باشه مسلمان شو. پیامبر اکرم یک نفر از اصحاب رو مأمور کردن، گفتن تو بیا آقا درس بده. گفت باش. اون آقای هم نشست اونجا و شروع کرد. این آیه رو باش کار کرد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ها؟ فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اگه یک ذره کار بد بکنی یرهو میبینی، کار خوب بکنی جوابشو چی؟ ثمرشو میبینی. بلند شد گواهی پیامبر کانادا، ما رفتیم چون سهرنشین بود و شتربان بود. اصلا گفتن کجا داری میری؟ ما چند سال در خدمت پیامبر اکرم هستیم. گفت نه من وقت ندارم دارم میرم. پیامبر اکرم فهمید این آقا جاهل آمد ولی عالم داره میره، چون فهمید قضیه چیه، فهمید دنیا حساب کتاب داره، کار خوب جواب داره، کار بد جواب داره، حساب داره، عقاب داره، اجر داره. با تواصل شو کنیم جمع بکنیم. خیلی خوب، بحث اون به اینجا رسید. بله، خب میدونید که حضرت سلیمان علی نبی ناولی علیه السلام نه تنها با زبان حیوانات رو بلد بودن، حتی زبان گیاهان رو هم بلد بودن. مثلا بین گیاهان گفتن که خب تو چه فایده ای داری؟ مثلا میگفته من برای سرماخوردگی خوبم. خب شما مثلا شما چه ویژگی داری؟ گفته من برای تب خوبم مثلا اینطوری. یعنی حتی مصاحبت کرد. یک روزی حضرت سلیمان عرض کنم که داشتن رد میشدن، گفتگوی دو تا پرنده رو شنیدن. رفتن جلو، دو تا گنجش داشتن با هم حرف میزدن، یک گنجش که آقا، یک گنجش که خانوم. گنجش که آقا داشت از این گنجش که خانوم خواستگاری میکرد. چی میگفت؟ گفت بخدا من تو رو خیلی دوست دارم، حاضرم بعد همه کار بکنم. بعد گفت لو شئت لاتخذت بمنقاری و القیت فی البحر. اگه تو بخوای من حاضرم با همین منقارم تخت سلیمان بدن تو دریا. داشت به قول ما همینجوری یه چیزایی میگفت دیگه، برای که این گنجشگر رو راضی کنه. گفت اگه بخوای من تخت جناب سلیمان رو میزنم. حضرت سلیمان پیش گفتن که چی گفتی به گنجشگر؟ گفت آقا المحب لا یلام، ما عاشقیم به چیزی گفتیم، گیر نده به ما دیگه، ما داریم با یه خانم صحبت میکنیم، داریم بلوفی میزنیم. حضرت سلیمان رو کردن به گنجش خانومه، گفتن حالا شما چرا خانم اینقدر سخت میگیری؟ این تو رو دوست داره دیگه، تو هم قبول کن دیگه. این گنجش گفتش که آقا جان لیس به محب، لیس به صادق، این راست نمیگه، این عاشق واقعی نیست. لا یحبنی و هو مدعی، ای درست ای دروغ میگه، گنجشک راست نمیگه. همین حرفای عاشقانه که داره به من میزنه خودم با گوشای خودم شنیدم که به گنجشکای خانم دیگه میگه، این با دیگران هم ارتباط داره و این راست نمیگه. تا اینو گفت روایت داره که فبکا سلیمان بکا ان شدیدا، اینا رو گنجشکا رو رها کرد، حدثون گریه کرد و با خودش میفرمود که نکنه منم مثل این گنجش که فقط دارم ادعا میکنم که خود من دوست دارم، نکنه من فقط ما فقط دوستان داریم ادعا میکنیم امام حسین من تو رو دوست دارم، مثلا خدای نکرده دختری با پسری ارتباط داره، این حرام گناهه، پسری با دختری ارتباط داره در فضای مجازی، در هر چیزی، هر گناهی، هر چیزی، میگیم امام حسین دوست دارم، آمدم هیئت نماز نخوندم، آمدم هیئت، میگم امام حسین دوست دارم ولی قبل از بیام هیئت دل همسرم شکستم، با مادرم بد حرف زدم، جواب پدرم رو دادم، آره تو خیابون مردم دعوا کردم. بعد روایت داره که اجتنب عن الناس، حضرت سلیمان 40 روز از مردم فاصله گرفت، رفت توی بیابون گریه کرد که خدا یا نکنه منم دارم فقط ادعا میکنم دوست دارم. حالا برادرم خواهرم ما بچه ها کنیم مواظب باشیم، ای که من و شما امام حسین دوست داریم خیلی خوبه، خیلی عالیه، منتها این دوست داشتن یک پسوند داره که هم دوستشون داشته باشیم هم بالاخره یه کوچولوی رنگ و بوی امام حسین بدیم دیگه ها، یه کوچولوی سعی کنیم حسینی باشیم. خب اینم مقدمه روزن باشه که در جریان کربلا اون نامرد گوشواره از گوش خورسالهای امام حسین باز میکرد و گریه میکرد. گفتن خب نامرد چرا گریه میکنی؟ میگفت خب دلم میسوزه. میگفت خب دو دلت میسوزه چرا داری گوشواره رو باز میکنی؟ گفت اگه من باز نکنم که دیگه باز میکنم. ببین اون امام زمانش رو نشناخته بود. برادران خواهران این شبا هم به شور نیاز داریم هم به شعور نیاز داریم. هی باید بگیم که تو زندگی من کجا اشتباه دارم، امام حسین کمکم کن، دستم رو بگی که ایبا رو برطرف بکنم از جهت اخلاقی، از جهت رفتاری، نمازم، برخوردم با خانواده، با همسرم، با شوهرم، با بچه هام، با پدرم، با مادرم، در اجتماع بهتر و بهتر و بهتر بشی. خب دیشب و امشب مهمان آقا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت هستیم. مثل امشبی روزه حضرت قاسم بن الحسن رو میخونیم. برقارم کم کنید و انشاءالله آماده بشیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله. اونایی که نرفتن مدینه امشب از آقای امام حسن علیه السلام مدینه بگیرن، کربلا بگیرن، از امام حسن مجتبی اخلاق خوب بگیریم. حضرت مظهر اخلاق خوش بود. یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. همه با هم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. امشب مهمان فرزند آقا امام حسن مجتبی هستیم. حضرت قاسم ابن الحسن که برای حضرت حدود 13 سال سن نقل شده آمد خدمت عمو، گفت عمو جان به من اذن میدان بده. لم یزل یقبل رجلیه و یدی، افتاد به پای عموش، پای عمو رو میبوزه، دستان عمو رو میبوزه. عمو جان اجازه بده منم مثل بقیه برم میدان، جان ناقابلم و فدای شما کنم. مولای من، آقای من، عموی من، آقا امام حسین فرزند برادر رو از زمین بلند کرد، بغلش کرد، هر دو در آغوش هم گریه کردند، حتی قشیه هما هر دو گویا گش قش کردند، در آغوش هم بودند، گریه کردند. در هر صورت آقا امام حسین به حضرت قاسم اجازه میدان داد، فرمودند که بگردون تو خیمه ها، بتونیم زرهی براش گیر بیارید، کلاهی گیر بیارید، اما زرهی اندازه اون نبود. به هر صورت آمد به میدان. چه رجزی خواند؟ گفت میدونید من کیم؟ من فرزند امام حسن مجتبی هستم، من فرزند پیامبر اکرم هستم. بعد بعد اونجا فرمود هازا حسینون. این حسین نیست که شما مثل اسیران او رو اینجا اسیر کردید. رجز خوند و جنگید، جنگ نمایانی کرد. شب قبلش عمو بهش یه قولی داده، وقتی که آقا امام حسین چون وقتی که اونها بیعت کردن اصحاب، بعد جایگاهشون روش در بهش بهشون نشون داد، دفعه آقا حضرت قاسم از او عقب گفت عمو جان منم فردا شهید میشم. حضرت پرسید عمو جانم، فرزند برادر، دل بندم، نظرت در مورد مرگ چیه؟ تو جواب قشنگی داشت، احلا من عسل. گفت عمو جان مرگ برای من شهادت، برای من از عسل شیرین تره. وقتی این حرف زد، آقای محسن فرمودن که آره عمو جان تو هم فردا شهید میشی. من تا یک نکته ای گفت آقا فرمود قاسمم تو هم فردا شهید میشی، ولی بعد از این که تو مبتلا به بلای عظیم بشی. بلای عظیم چی بوده برادران؟ آقا حضرت قاسم رفتن به جنگ، جنگیدن، نامردی آمد با شمشیر زد سر آقا، به سر آقا، از آقا مجروح شدن، به زمین افتادن. راوی میگه که امام حسین مثل باز شکاری خودش رو رسوندن، ولی دیر شد. این نامردا با اسب بر بدن حضرت قاسم دواندن. وقتی که حضرت امام حسین آمدن قاسم رو در آغوش گرفتن، حضرت شاید فرمودن زبان حال دیگه، فرمودن چقدر یاد برادرم امام حسن مجتبی میفتن، او هم خون بالا می آورد، تو هم خون بالا می آوری، صبر کن که انشالله به زودی به پدرت ملحق خواهی شد. حسین آرام جانم، حسین روح را، همه با هم، همه با هم، ماشاءالله زبون بگیر. حسین آرام جانم، حسین روح را، همه با هم، حسین